أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. زياران يابران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
خب در خدمت روایات نورانی کتاب توحید اصول کافی هستیم و صحبت از دقیق‌ترین حقایق نوریه عالم که راه معرفت به خدای تبارک و تعالی و ارتباط با حضرت حق اونم از زبان نورانی ائمه علیهم السلام که واصلین الی حق هستند و کسانی هستند در محضر ربوبی و اون خزانه علم الهی بالاترین حقیقتی رو که اینها یافتن تنزل میدن در زبان ساده برای ما میخوان چکار بکنند ما بفهمیم به علم اصولی آنچه را که مشهود اونهاست معلوم یقینی اونهاست با زبان بی زبانی انفاس میخوان برای ما چکار بکنن؟ برای ما هم معلوم بکنن مدرک ما واقع بشه و ما هم بفهمیم. خیلی کار سختیه اونی که مشهوده در اونجا در حقیقت برای اینها معلوم و مشهوده یقینیست به زبان انفاس که الکنترین مرتبه ظهور در مرتبه ادراکاته در بیاد و برای ما معلوم باشه که اگر این لفظ رو بالا بردن مطابق با چی باشه؟ مطابق با همون مشهود اونها باشه که هر انسانی که رشد میکنه بالا میره به هر مرتبه‌ای که میرسه وقتی که میابد میبینه این لفظ کاملا در حقیقت ادا کرده حق مطلب را. این خیلی سخته، خیلی سنگینه که اون معنای سنگین رو بریزن توی قالب محدود، معنای نامحدود، قالب محدود، به گونه ای که هر قدر کسی رشد بکنه بیابد که اون معنای نامحدود در این قالب محدود کاملا مطابق بوده و بیشتر از این امکانی در حقیقت بیان نبوده، راهی خیر از این نبوده، خیلی چیزی هم از معنی کاسته نشده، در این حال تنزل پیدا کرده. این خیلی سخته و سنگینه. لذا این ها با اون تسلطی که به عالم معنا و شهود و به عالم لفظ و ماده و جنس دارن تونستن صورت بدن، بهترین صورت و بهترین الفاظ رو نسبت به اون معانی. انشاءالله اینا رو قدرم بدونیم، یعنی اینجور نیستش در دست همه باشن. اینا اسرار الهیه که توسط اولیاء خاصش اینها اظهار شده. این اسرار اینجوری نیست دم دستی بوده باشه، هر کسی میتونسته بیان بکنه، هر کسی میتونسته خبر بده، نه اینگونه نیست. اینا اسرار الهیه برای در حقیقت خواص حضرت حق که خدای تعالی لطف کرده بر ما توسط حضرات معصومین اینها رو به ما رسانده، برای ما بیان کرده. اینجا قدردان باشه. به روایت چهارم رسیدیم، اون دو روایت شریف رو که دیروز خوندیم، خیلی روایات به خصوص روایت دوم و همچنین روایت اولی که خوندیم خیلی روایات عالی بود. روایت چهارمی که در اینجا بیان میشه از احمد ابن اسحاق قال کتبت الی ابوالحسن الثالث علیه السلام، که ابوالحسن الثالث علیه السلام امام عسکری علیه السلام ذکر میشود، گاهی امام عسکری علیه السلام ذکر میشه. اینجا میفرماید همین روایت با همین مضمون از همین احمد ابن اسحاق از امام هادی علیه السلام چی شده؟ نقل شده. در بها رجوع بکنی با همین سند احمد ابن اسحاق از امام هادی علیه السلام هم این روایت رو نقل کرده. کتبتو اونجا نوشته کتبتو الی ابوالحسن الهادی علیه السلام. اونجا اگر که از امام هادی علیه السلام نقل شده باشه، از امام عسکری علیه السلام، ممکنه که در یکیش در خطای در نقل باشه که تو نسبت، و الا تو دو نامه بنویسد هر دو کتابت باشد به دو امام بزرگ، هر دو این لفظ کمتر پیش میاد جواب داده شده باشه. احتمالا توی راوی چون به صورت کنیه نقل شده، گاهی ممکنه تشابه در کنیه باعث شده باشه استناد به یک دیگر از بزرگ دو بزرگوار داده شده باشه. میفرماید که اسأله عن الرؤیا و ما اختلف فیه الناس، سوال کردم از حضرت از رؤیت و مختلف فیه و مختلف فیه الناس. مختلف فیه الناس چی بودش؟ از کردیم عام قائل به رؤیت بودن و خاصه قائل به رؤیت نیستن. عامه که قائل به رؤیت بودن چند دسته بودن، بعضی قائل بودن که در دنیا رؤیت محقق میشه، بعضی قائل بودن که در آخرت رؤیت محقق میشه، اگر یادتون باشه درسته؟ بعضی ها در حقیقت میگفتن در جهت رؤیت محقق میشه، بعضی ها میگفتن که نه، در دنیا در جهت و مکان رؤیت محقق نمیشه، هرچند در دنیا رؤیت محقق میشه اما در جهت و مکان نیست. احوال مختلفی داشتن، اما خاصه یک پارچه به این متفق بودن، اونم به واسطه تعالیم حضرات معصومین، که رؤیت با بصر امکان پذیر نیست، رؤیت با بصر امکان پذیر نیست، لضعف البصر، لنقص البصر، بصر ضعیف است، بصر ناقص است. این که میگیم لضعفه، نه اینکه اگر قوی شد بتواند، نه، بصر شالودش بر یه اساسی است که حالا در این روایت شریف میفرماید که شالودش بر یه اساسی است، هر چقدر هم قوی باشه از این حیطه ماهیتش خارج نمیشه، از این حدش خارج نمیشه، دیگه اون بصر نیست اگر خارج شد، دیگه اون بصر نیست. لذا بصر تا بصر است، حتما دیدش محاذات میخواد، حتما باید حائل چی باشه؟ حتما باید حائل هوا باشد، حتما باید طول موج در کار باشد، حتما باید مبدع اون چی که میخواد مرئی باشه، مقابل قرار بگیره، یا اگر مقابل نیست مقابل مقابل قرار بگیره، یا اگر آینه ایست، اگر در خلف من چیزی رو میبینم او منعکس میشه در آینه، من از تو آینه دارم حقیقتا آینه رو میبینم، لذا باید مقابل باشد، یا مقابل یا مقابل مقابل، یعنی یا مقابل من باشد تا از خود او مستقیم بیاد، یا اگر غیر مستقیم است حتما مقابله باید باید چیزی بشه که از او به من برسد. این خاصیت بصر است. دوری بیش از حد مانع رؤیت است، نزدیکی بیش از حد مانع رؤیت است. اگر از قانون چشم خارج بشه در قرب دیدن محقق نمیشه، اگر دور بشه اون هم دیدن محقق نمیشه. اینها خصوصیته. اگر تصور بکنیم که بین سرانکت خدا، بین انسان که مرائیه و مرئی، خلأ مطلق امکان پذیر باشه. تصور دیگه، خلأ مطلق به طوری که هیچ هوایی در کار نباشه، خلأ مطلق فرضش محال است. اما بر فرضی که خلأ مطلق امکان پذیر باشه، حالا خلأ مطلق چرا فرضش محال است؟ خلأ نسبی رو نمیگیم و خلأ نسبی امکان پذیره. این که الان میبینید مثلا تو سانتریفیوژ‌ها یا جای مختلف یه خلأ نسبی ایجاد می‌کنن تا سرعت حرکت به این قدر بالا بیاره، خلأ نسبیه. خلأ نسبی یعنی مطلق نیست، ولی تا حدی تونستن خلأ رو نزدیک بکنن، این جداست. اما خلأ مطلق امکان پذیر نیست، علت داره. حالا اون تو جای خودش تو بحث فلسفی چرا محال است خلأ، اما فرض کنید اگر خلأ مطلق امکان پذیر شد، رؤیت محال است. یعنی اگر بین من و شما، با اینکه در موازات هم نشستیم، بین من و شما این هوا خلأ مطلق امکان پذیر باشه، بین این دو تا رأی و مرئی، رؤیت امکان پذیر نیست. علم امروز هم خریدش میکنه، چون در حقیقت باید شعاع نوری که از شما تابیده میشه، یعنی از مبدا نور به شما خورده و از شما به من میرسه، حتما باید طول موج طی بشه، باید حتما در حقیقت مسیری رو این موج طی بکنه و طی کردن این حتما باید در مسیر هوا باشه. امکان نداره که خلأ باشه و این طول موج منتشر بشه. اگر خلأ باشد، طول موج منتشر نمیشه و دیدن محقق نمیشه. لذا حتما باید رأی و مرئی در مقابل هم باشن، یا مقابل به واسطه یا مقابل بی واسطه که عرض کردم. و اگر این مقابل باشد، همه اینها نسبت به خدای تعالی محال است، امکان پذیر نیست، چون خدای تعالی در مقابل شکلی قرار نمیگیره. این مشابهت میاد اگر در مقابل مخواد باشه. اگر هوا بخواد سبب رؤیت بشه، عجز برای خدای تعالی است که احتیاج داره به وسیله برای اینها. هیچ کدام نسبت به خدا راه ندارد. در این روایت شریف که بیان میکند که کتبت الى ابوالحسن الثالث علیه السلام اسأله عن الرؤیا و ما اختلف فیه الناس، با احوال مختلفی که مردم دارن که دوباره عرض شد، فکتبه. حضرت در جواب نوشتن لا تجوز الرؤیا ما لم یکن بین الرائی و المرئی هواء که ینفذ البصر، که در حقیقت اون هوایی که بصر بر او چی باشد، نافذ باشد و عبور بکند. یعنی اگر هوا نباشد، خلأ باشد که امکان نفوذ بصر نباشد، یه موقع ممکنه هوا باشد، اما لثقالتهی و کثافتهی و شدتهی بصر نفوذ نتونه بکنه، اونجا رؤیت محقق نمیشه. اگر شما دیواری بین من و شما قرار داده بشه، هوا در این دیوار قرار داره، اطلاق این که اینجا هوا هست، اما لم ینفذ البصر، بصر از این عبور نمی کنه. پس این که میفرماید که اینا همه شرطه، باید هوا باشد، هوا لطیف هم باشد که ینفذ البصر، بصر. حالا این که میگه هوا، نگید آب باشه نمیشه. چرا؟ این که میگه هوا یعنی در حقیقت اگر آب هم باشد بین من و شما، خب آب آیا مخلوطی از در حقیقت هوا در درونی قرار داره یا نداره؟ البته. اینم که میگه هوا، منظور همون ماده لطیف است که قابلیت انتقال موج داره. در صوت که اینجوری نیست، شما میتونید ورای دیوار باشید، من این ور دیوار باشم، صوت شما رو بشنوم، از دیوار طول موج صوتی عبور میکنه، گیرنده گوش من هم میشنوم، درسته؟ از دیوار اگر خیلی ضخیم نباشد، عایق نباشد، امکان عبور صوت از خیلی از دیوارها هست. اما رؤیت حتما باید چی باشد؟ یعنی فضوح البصر باشد، بصر باید اون طرف مقابل رو رائی مرئی را ببیند، رؤیت محقق شود. باید حائل لطیف باشد، باید حائل باشد و حائل لطیف باشد. اگر حائل نباشد اصلا هیچ رؤیت امکان پذیر نیست. اگر حائل باشد، غلیظ باشد، بازم رؤیت امکان پذیر نیست. اینا شرطی است که حضرت میفرماید و مطابق علم امروز هم مطابقه، که لأن الرائی متی فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي، اگر هوا نباشد، انقطاع هوا باشد، عن الرائي والمرئي، بین رائی و مرئی چی باشه؟ هوا نباشد، یعنی خلأ باشد، خلأ باشد. فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤيا، رؤیت امکان پذیر نیست. اینا رو دارن 1400 سال پیش می‌فرمایند. نگاه نکنید امروز اینها ممکنه ساده تلقی بشه. در اون زمان ها که انواع اقبال در رابطه با رؤیت بود، این که رؤیت از چشم نوری کنده میشه و خارج میشه به اجسام میرسد و بعد منعکس میشه برمیگرده، یا از مبدا نور میرسه به اون جسم و بعد به چشم میرسد، یا در حقیقت نه، در نگاه اصلا چشم اون رو که میبینه در خودش میبینه. انواع احوالی که در رابطه با رؤیت هست که بعضی از اینها امروز به کلی نقل شده، حرف زدن به طبق بعضی از احوالش هم مشهورتر بوده ولی کن غلط بوده بعدها معلوم شده، ولی فرمایشی که مطابق با نظام علم امروز هم هست، هیچ به مشهور اون روز هم گاهی نزدیک نبوده که غلط فردن معلوم شده غلطه، این حرف با نگاه افق اون موقع اگر نگاه بکنی میبینید که چقدر در اینی که حضرت رعایت کرده که اون مخاطب چی باشه؟ مخاطب بفهمه، براش آشنا باشد، در این حال استیهاش نداشته باشه، مخالفت با علم اون روز نکرده باشه که استیهاش برای ایجاد بکنه، ولی در این حال حرف رو به گونه‌ای زده که وقتی که اون قول هم قول مشهوری که میگن از شما از چشم در دقت کنده میشه میره و به اون، وقتی که اون قول هم غلط میشه و قول دیگری که صحیح در اونجا، ببینید این حرف مطابق اونم هست، جوری حرف زده شده که استیهاش هم برای اون در اون زمان هم ایجاد نشده و امروز هم این کنایه از یک احاطه ایست که هم میتواند به گونه ای بگوید که عالم اون روز استیهاش نکنه و عالم امروز هم صحتش رو تصدیق بکنن. دقت کردی؟ اینا یه سلطه میخواد که مفهوم رو ارائه کرده، نه اینقدر کلی حرف زده که به همه چی قابل تطبیق باشه که بگی اینقدر کلی حرف میزنن که همه چی هر چی بشه، نه، قشنگ بیان کرده رؤیت رو که باید هوا باشد، چشم باید نافذ باشد، یعنی باید این قدرت دید محقق بشه و در این حال رعایت صحیح از قول رو هم کرده. اینا ساده نیست بیانش. می فرماید که و لأن الرائی فإذا انقطع الهوا عن الرائی والمرئی لم تصح الرؤیا، رؤیت امکان پذیر نیست، صحیح نیست، امکان پذیر نیست، لم تصح یعنی لم تجوز، یعنی جایز نیست رؤیت، امکان پذیر نیست. و کان فی ذلک اشتباه، کان فی ذلک اشتباه یعنی چی؟ خودش توضیح میده، شبه ایجاد میشود اگر رائی بخواد باشه، مرئی بخواد باشه، بین رائی و مرئی هوایی اگر بخواد حائل باشد که این رائی رو به مرئی متصل بکند تا رؤیت امکان پذیر باشه، خب این تشابه دیگه، اشتباه یعنی تشابه، یعنی در اینجا چی هستش؟ تشابه ایجاد شده که اگر بخوایم مرئی رو خدا بگیریم و رائی انسان باشه و مرئی خدا، این تشابهه، یعنی این هوا یک طرفش انسانه یک طرفش چیه؟ خدا. این تشابهه دیگه، که این هوایی که طرف میخواد این طرف و اون طرف، عقلش این است که در این دو طرف واقع شدن یه تشابه ایجاد شده یا نه، شبیه هم هستن یا نیستن، در حالی که لیس کمثله شیئون، حتی در این طرف واقع شدن. لأن و کان فی ذلک الاشتباه، لأن الرائی متی صاب المرئی فی السبب الموجب بینهما فی الرؤیا وجب الاشتباه. میگه رائی هرگاه با مرئی تساوی پیدا کند، فسبب الموجب بینهما، اون سببی که ایجاد رؤیت میکنند، یعنی طرفین هوا واقع بشن، درسته؟ فسبب الموجب بینهما فی الرؤیت، که همون هواست که حائل شده بین این دوتا، وجب الاشتباه، قطعا تشابه لازم است، قطعا تشابه در اینجا وجب الاشتباه، یعنی وجب تشابه، تشابه در اینجا قطعی است، دو طرفه یک چیزی واقع شدن، وقتی دو طرفه یک چیز واقع میشن، چون این چیز واحد است، اون طرفش با این طرفش در طرف بودن تشابه دارن، مثل اینکه مثلا شما میگید فوقیت و تحتیت متضایفین میشن، در این تشابه دارن متضایفین، هر جا که فوقیت به نسبت تحتیت، اینم یه هوایی است، آن طرفش و این طرفش، این تشابه در این طرف و آن طرف بودن دیگه امکان ندارد، دو ماهیت کاملا متخالف به تمام ذات که هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن، اقلش این است که باید تشابه در طرف واقع شدن داشته باشن، درسته؟ پس تشابه واقع شده و اگر تشابه واقع بشه، این در حقیقت خدای تعالی که لیس کمثله شیء از این مبرراست، وجب الاشتباه و کان ذلک تشبیه، و این میشه تشبیه، این اشتباه و شبه شدن به تشبیه میکشاند، و کان ذلک التشبیه، که التشبیه چی هستش؟ از این کان ذلک، ذلک به چی برمیگرده؟ کان ذلک الاشتباه، یعنی اون تشابه از تشبیه هست که محال است. دقت کنید. بله،
دو طرف هم واقع شدن تشبیه دادن، اینا اشتراک بود، ما با خداوند
اشتراک تشابه دیگه، هر اشتراکی تشابه دیگه. شما میگید اشتراک یعنی چی؟ شرکت. میگید نمیگید اشتراک در مقابل اشتراک در مقابل چیه؟ در مقابل امتیاز.
در اصل وجود مگه اشتراک نداریم؟
نه، ما در اصل وجود که میگیم اشتراک داریم در مفهوم وجود که صرف میکنن، نه در مصداق خارجی. و الا در مصداق خارجی خدای تعالی وجودش غنای محض است. ما چی هستیم؟ فقر محض. فقر محض یعنی چی؟ فقر محض یعنی چی؟ یعنی هیچی از خودش نداره.
با تشکیل
حلش میکنیم، حلش میکنیم دیگه. یعنی بالاخره تشابه نیست، یعنی هیچی نداره از خودش، اون همه چی مال خودشه.
هوا
هم چجوری حل میکنه شما که تشکیل؟
هوا هم همه چیز او هست، ولی اینجا هم ما داریم باید
همه چی چیه؟ همه چی هواست؟
یعنی این طرف ما داریم میبینیم هیچی نیست دیگه.
بالاخره این طرف اون طرف صرف میکنند یا نمیکنند؟ نه، در اونجا طرف نیست، در اونجا اصلا طرف نیست، در اونجا یکی قیومه، یکی متقومه، یکی به ذاته، یکی بلغیره. در اونجا شما بیا یه تشابهی بین این دوتا پیدا بکن. کجا گفتن در اونجا آخرش میرسونه تشکیل به این که یه وجود واحد فقط در کاره؟ در اونجا نه تکسر، در تشکیل آخرش به چی میرسونید؟ مگه نمیگید وحدت وجود در تشکیل؟ یعنی چی وحدت وجود؟ یعنی تشابه؟ وحدت وجود با تشابه میسازه؟ در اونجا که نمیخوایم برای مسائل تشکیل، اما تشکیل آخرش به چی میکشونه؟ نه اون حرف نهایی آخون که در بحث اون که جدا، اون که نه، همون بحث تشکیل. خود مرموق یک وجود واحد بیشتر در کار نیست، درسته؟ یک وجود، یک حقیقت واحد است که بقیه میشن در حقیقت شؤونش، بقیه میشن در حقیقت مراتبش، بقیه میشن مراتبش. مراتب مثل نفس انسان، نفس انسان با مراتب ظهور انسان آیا تکثر تشابه یا یه حقیقت واحد است مراتب دارد؟ یه حقیقت واحد است مراتب دارد. در اونجا اصلا جای تکثر نیست، اینجا تکثره، اینجا تشابه، اینجا طرف یک مسئله جسمی واقع شدنه، یک سببیت جسمیه، یک طرفش اینه، یک طرفش اونه، دو طرف یک سبب جسمی هم. دقت میکنید؟ حتما این سبب جسمی اگر میخواد طرفش او باشد و طرفش این باشد، حتما باید هر دو جسم باشن، حتما باید هر دو جسم باشن، و الا طرف معنا نمیده، طرف یک جهت جسمی معنا نمیده. چیزی که طرف این واقع شده آیا خودش هم باید طرف داشته باشه یا نباشه؟ اونی که طرف این واقع شده حتما باید نسبتش با طرف باشه. پس اگر تا گفتی اون طرف داره، پس خدای تعالی چی داره؟ حد داره. تا گفتی حد داره یعنی جسم هست، یعنی حد داره، حد جسمی تازه، یعنی با جسم باشه. پس تشابه چنانچه این بر رای جسم دارد، اون مرئی هم حتما باید چی باشه؟ لذا امکان ندارد رؤیت با چشم بدون اینکه چیزی، اون شیئی غیر جسمانی باشد. راه نداره حقیقت غیر جسمانی با شیء با بصر دیده بشه، راه ندارد، چون حائل حواس و هوا در حقیقت میخواد هیلوله ایجاد کند و باعث رؤیت بشه. هر چیزی که هوا میتونه با اون رابطه برقرار کند در طرف بودن، حتما باید جسم باشد، حتما باید جد. البته خود اجسام لطیف و شدید دارن، لطیف و غلیظ دارن، بعض از اجسام لطیف مثل خود هوا، درسته؟ خود هوا. لذا رؤیت به لطافت محض تعلق نمیگیره. وقتی لطافت خیلی شدید میشه در جسم، ما هوا رو نمیبینیم، مگر هوا غلیظ بشه، مگر در حقیقت غباری باشد، دودی باشد، تو هوا چی بشه؟ رؤیت بشه. و الا هوا اون شفافی است که حائل نمیشه حتی در این حدی که خودشو ببینی، لذا از خودش عبور میشه، شکل بعدی دیده میشه اما خودش دیده نمیشه. یه جایی که آب خیلی راکد صاف تی باشه و اون طرف لذا خود آب گاهی رؤیت نمیشه، اگر خیلی صاف بدون موج بدون چی باشه آب رؤیت نمیشه. آب که با اینکه یه جسم مثل هوا لطیف نیست، خب معلومه بس دیگه. بله سوالی ندارم دوستان. و کان فی ذلک الاشتباه لان الرؤی متا صاب المرئی فی السبب الموجب بینهما فی الرؤیا وجب الاشتباه. و کان ذلک، این کان ذلک تشبیه رو دقت بکنید که کان ذلک، این ذلک یعنی این چی؟ یعنی اون اشتباهی که در اینجا گفتیم، یعنی اون ثبوت المشابهه. کان ذلک، ذلک یعنی چی؟ یعنی اسمش میشه ذلک، تشبیه میشه چی؟ خبرش. کان ذلک یعنی اون ثبوت المشابهه، کان ذلک یعنی اون ثبوت المشابهه، تشبیه هست. دقت میکنید؟ همون تشبیهی که باطل است و همه ازش میترسن و همه از او پرهیز دارن و جز محکمات این است خدا شبیه ندارد، لیس کمثله شیء، جز محکمات دیگه همه قبول دارن. لأن الاسباب لأن میتواند علت باشد برای کان ثبوت المشابهه التشبیه میتواند علت برای باشه میتونه لأن علت باشه برای کل مطلب یعنی علت باشه برای تمام این حدیثی که ذکر کرد حضرت علت نقایش همینه لأن الاسباب لا بد من اتصال ها به المشابهات اگر به همون کان ذلك که التشبیه گرفتیم خیلی آشکار است و سخت نیست که این ثبوت مشابهه که در دو طرف هوا قرار میگیرن لأن الاسباب که این حواس لابد من اتصال ها به مسببات که دو طرف این هوا قرار میگیرن و مسبب این هستن برای رؤیت اگر برای کل گرفتی معنا رو به صورت کل بیان میکنه که هر سببی بخواد برای رؤیت در کار باشد این چی هستش؟ این لابد من اتصال ها به مسببات خودش حالا این رو هوا گرفتید آب گرفتید هر سببی که حائل بین رؤیت بخواد رائی و مرئی بشه این باید متصل به دوتا باشه و اگر متصل شد یعنی چی؟ اگر متصل شد یعنی چی؟ یعنی مسبب باید از سنخ سبب باشه چون اتصال میخواد ایجاد بشه دیگه چون میخواد اتصال ایجاد بشه مسبب باید از سنخ سبب باشه سبب که در حقیقت نمیتونه سبب اخص از مسبب باشد این سبب اون مسبب بشه درسته؟ اگر میخواد اتصال برقرار کنن سبب حتما مسبب باید قابلیت اتصال داشته باشد تا این اتصال برقرار پس خدای تعالی باید قابلیت جهت توش باشد تا مرئی بشود تا هوا بتونه با او ارتباط برقرار بکنن روایت خیلی روایت شسته رفته زیبا قشنگ بدون زائل کامل تام با مبانی علمی دقیق امروز خلاصه کسی از باب علم امروز هم بیاد این رو نگاه بکنه همین رو تصدیق میکنن غیر از این که این روایت از این عظیم‌تر معنا هم دارد به لحاظ اون مبانی دقیق‌تر اون تا حالا خیلی واردش نمیشیم بحث امکان پذیره که اون رو هم در حقیقت میفرماید استیفا میکنند و بیان دارد نسبت به او هم ولی حالا این مقدارش بالاخره جا بیفته که شبهه در ذهن ایجاد نشه ایشان اونم تو ممکنه بحث‌های بعدی بعضیش بیاد ولی خب این روایت کشش اون مطالب هم دارد در روایت بعدی که سوالی ندارن دوستان به صورت روایت اگر سوالات خیلی دقیق باشه ممکنه این موقع تحدی میکنیم که دوستان رو تحریک بکنیم برای سوال اون تو سوال مرتبط دیگه اگر سوالات دقیق تر باشه مطالب دقیق تر میشه من به اندازه چند برابر اونچه که میگم مطالعه میکنم و دقت میکنم و فکر میکنم اما همیشه یک قدرشو عرض میکنم که اگر یه موقعی دوستی خلاصه از این تر از این خواست و سوال کرد اقلش تا اونجایی که من فهمیده باشم قدرت بیان اون رو هم داشته باشم بتونم این تحریکه تحریک احساساته و میگم دیدم کسی سوال نمی کنه گفتم بذار تحریک احساسات رو کنیم بعد که خودت بله بله هست بله دیگه ما پایین جب هوا متراکم تره بالای جب هوا چی هستش تراکمش کم تره و الا هوا هست لذا اونجاها هم جاذبه در اونجاها مطابق اونجاست لذا خیلی کمتر میشه نسبت به زمین که جاذبه با پایین تر از جب یه جاذبه خاصه لذا اونجاها هم هوا هست اما لذا اصلا امکان نداره که خلأ در عالم امکان پذیر نیست محال از خلأ اگر خلأ بخواد محقق بشه دو جسم در کنار هم دیگه بینشون هیچ فاصله نباشد جسمی نباشد یعنی عالم جایش خالی نیست جایی نداریم تو عالم که خالی باشه ما نگاه میکنیم بین خورشید و ما این همه فضا خالیه خالی نیست این در حقیقت ما فیها موضوع اقاب الا و فیها ملکون راکیون او ساجد در نظام ملکون در نظام عالم ظاهر هم الا اینکه هر جا دست بزنید ماده از مواد و عناصری از بخصه عناصر موجودن ترکیبن یا در حقیقت همه جا پر از عالم ماده است اون تا رقیق و غلیظ داره ممکنه یه قطره آب رو شما از جب ببرید بالاتر این قطره آبی که اینجا به این صورت متراکم کنار هم قرار میگیره یه قطره پیوسته است اونجا وقتی که میره فقط تلعلوش رو ببینید شما دیگه قطره نیست چون پراکنده میشه چون دیگه این جاذبه این رو حفظ کرده تو این جاذبه قطره آب به این صورت آب باقی میمونه یه لیوان آب شما باید بذارید توی چی؟ بالاتر از جب بلا فاصله میبینید که به صورت تساقط و لمعان نور فقط یعنی نور میخوره به مولکول های او انعکاس ایجاد میکنه دقت میکنید اما دیگه مولکول ها کنار هم دیگه نیستن، پراکنده میشن اونجا. همه جا اینجوری نیستش. فکر نکنید بریم اون ور جب یه لیوان آب بخوریم برگردیم بیاییم اونجا، رفتید دیگه لیوان آب اینجوری نمیشه خورد. اون لیوان آب باید کاملا چی شده باشه؟ توی فضای کاملا بسته به اصطلاح متراکم که تو ارتباط با دهن اون باز بشه، خورده بشه، بعد دوباره چی میشه؟ لذا امکان نداره. اون چی که در اینجا متصله در اونجا این حالت اتصالیش نیست، مگر شدت اتصال به قدری باشد که چی باشه؟ شدت اتصال که اون در حقیقت عدم اون مثلا اون پیوستگی فشاری که از بالا به اینا میاد، اون با اینکه پیوست فشار نیست، این همینجور خودش در شدت اتصالش خودش رو نگه داره. دقیقاً لذا اگر این فضا نورده هم لباس خاص میپوشن تا اینکه خود این بدن به این صورت چی بشه؟ قدرت داشته باشه در اونجا بقا پیدا بکنن، و الا ممکنه که چی بشه؟ اجزای بدن انسان بعضیش از بعضیش منفصل هم بشود، یا اگر این یا فشاری بیاد که باعث موت بشه، یعنی اون حرکت خون، حرکت جریان امکان پذیر نباشه، یا تنفس به نحوی که اونجا تنفس که دیگه اصلا اونجوری امکان پذیر نیست. منتها این بحثی که من گفتم غیر از اینها، اون بحث بطن این بالاتر از این سوال هاست.
این درسته که خلعه به معنی فلسفی امکان نداره، ولی خلعه
اون میشه خلعه به معنای فیزیکی و ریاضی میشه خلعه نسبی در نظر فلسفه.
خلعه نسبی چون در فضا باز مشکلی
اونجا خلعه نسبی، خلعه مطلق امکان پذیر نیست، اونجا خلعه نسبی.
بعد حرکت نور رو به مستلزم وجود هوا نمیگیرن، یعنی چه هوایی باشه چه نباشه
نه، اونا چون خلای نسبی این کارو میکنن، خودشون هم میدونن که خلای نسبی، و الا اگر خلای مطلقی جاشه جسم در حقیقت قدرت جسم به حدی میشه که اون جایی که خلای هست اینها میچسبن به هم دیگه. یعنی اگر شما یک شیشه ای رو توش خلای بخواد ایجاد بکنید، هر چقدر محکم باشه، اگر خلای مطلق باشه این دو تا میچسبن به هم دو طرفش، امکان نداره. امکان نداره در جایی خلایی مطلق ایجاد بشه. او خلای نسبیه. اگر هم میگن نور عبور میکنه، از چی عبور میکنه؟ خلای نسبی. ممکنه در همینجور که الان ما نگاه میکنیم به کهکشان ها، به ستاره ها، اون جایی که بالاتر از جبه نسبت به اینکه پایین تر از جبه، خلای نسبیه. یعنی هوا خیلی به اصطلاح تراکمش کمه، اما در این حال رؤیت محقق میشه چون همو کفایت میکنه.
بله.
راجبه چی؟
میگن خلای نسبی هست، بله، نمیگن خلای مطلقه، ولی یعنی اونجوری که بیان میکنن میگن که نیاز به هوا نیست.
مگه نمیگن موجه؟
بله موج.
موج کجا حرکت میکنه؟
هم میگن این حرکت امواجه بکنه موجه
نیست، میگن امواج کجا ایجاد میکنه؟ نه، هوا به این معنای هوایی که ما اینجا الان میشناسیم، یعنی عرض این است که در خلا امکان نداره، چون خلا طول موج حرکت معنا نداره. موج یعنی چی؟ موج خبیم تشبیه سادش، وقتی امواج آب ایجاد میشه یک نوع موجه، درسته؟ اونتا تو آب، تو هوا هم که میخواد ایجاد بشه، این موج با چی ایجاد بشه؟ اونتا با همون ساده هوا، این طول موجی که از مبدع در قد اون موج فرکانس فرستاده میشه، این طول موج باید چی باشه؟ طول موج حتما باید خارج از خلأ باشه. اگر درون خلأ اصلا تصور نداره درون خلأ طول موج معنا پیدا نمیکنه، چون طول موج کجا میخواد حرکت بکنه؟ حرکت تو فضا میخواد بکنه، فضا باید جسم باشه، تا بخواد فضا باشه باید جسم باشه. خلأ جسم نیست، خلأ جایی است هیچ جسمیت امکان پذیر نیست دیگه. آیا طول موج تو جسم امکان پذیره یا تو غیر جسم؟ طول موج فقط تو جسم امکان پذیره. تصور غیر جسم اون خلایی که اونا میگن خلای نسبیه، البته خلای نسبی اشکالی نداره. در روایت بعدی که روایت زیبایی است و خیلی هم روایت قشنگه، همین روایات هم و کل این روایات همه قشنگه، علی ابن ابراهیم عن ابیه، ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم، عن علی ابن معبد، عن عبدالله ابن سنان، عن ابیه. کمتر پیش میاد که عبدالله ابن سنان از پدرش نقل بکنه، اما عن ابیه از سنان نقل کرده. این در حقیقت عبدالله ابن سنان روایت زیبایی است، میگه که من با پدرم خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم، بعد اونجا حضرت رو کرد به من، گفت عبدالله حواست باشه، قدر پدرتو بدونی، پدرت هرچی عمرش زیادتر شده لا یزداد فیه الا خیرا، در وجودش خیر در حقیقت شده زیادتر شده. حالا لفظ روایتش هم من نوشتم که اگر لفظ نورانی روایت این است که میفرماید که قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام انا و ابي، من با پدرم وارد شدیم بر امام صادق علیه السلام، فقال علیه السلام یا عبد الله الزم اباك فان اباك لا يزداد على الكبر الا خيرا، این در پیریش که پیر شده و سنش زیاد شده لا یزداد علی کبر الا خیر را وجودش خیره، اونم امام صادق علیه السلام تعارف با کسی نداره که ما نشستیم خلاصه با هم دیگه با تعارف. این میشه مبدا نقل روایت، که روایت اگر از پدر نقل میشه ثقه بودن روایت، یعنی با این دقت بیان کرده حضرت که میتونسته مستند میشه که وقتی میگن ابیه یعنی پدرم این رو شنیده بود و برای من نقل کرد، هیچ صدمه در ثقه بودن روایت زده نمیشه به خاطر اینکه این نقل از پدر سنام شده که از امام صادق علیه السلام که عبدالله نقل کرد که لا یزداد علی الکبر الا خیرا، که این پدر عبدالله بن سنان و محمد بن سنان، این دوتا بزرگواره که این دوتا بزرگوار که یکی عمدتاً روایات فقهی و بعضاً روایات معرفتی رو نقل می‌کنه که عبدالله بن سنان و محمد بن سنان عمدتاً روایات معرفتی نقل می‌کنه و بعضاً روایات فقهی نقل می‌کنه. عن ابیه از پدرش قال حضرت ابو جعفر علیه السلام فدخل علیه رجل من الخوارج، یکی از خوارجی که خوارج فقط همونایی نبودن که زمان امیر مؤمنان است، اینا یک عده‌ای بودن، حزبی بودن در حقیقت، اینها کسانی بودن که اعتقاداتی داشتن که این اعتقادات بعد از امیر مؤمنان علیه السلام هم چی بود؟ این اعتقادات باقی بود، لذا کسانی که اون اعتقادات رو داشتن و اون طرز تفکر رو داشتن اطلاق خوارج براشون میشد، یا از بازماندگان اونها به معنای اولاد اونها قبلی ها بوده باشن که همون تفکر رو داشته باشن، اشکالی نداره که اطلاق خوارج بر اونها میشده، چون چند تاشون هم زنده موندن، غیر از اون که اونهایی هم که از دنیا رفتن خیلی هاشون اولادشون بر همون فکر خودشون بودن. سوال میکنه اومده پیش حضرت میخواد حضرت رو یه جوری خلاصه در حقیقت گیر بندازه، حالا مثلا معلوم میشه آدم متفکری هم بوده، اونجا میاد میگه ایشی این تعبد چی عبادت میکنی؟ چی رو تو عبادت میکنی؟ اونی که عبادت میکنی چیه؟ ایشی قال الله تعالی، من خدا رو عبادت میکنم. قال رأیتمو، یعنی چی؟ قبلا این روایت نزدیک این بحث رو قبلا داشتیم که تمایز این که انسان یه چیزی رو میخواد عبادت بکنه و بشناسه باید ببینش تا تمایز بده از بقیه، اگر چیزی شناخته نشه و تمایز از بقیه نداشته باشه، این در حقیقت وقتی که انسان داره عبادت میکنه مبهمی رو داره عبادت میکنه، یه چیز معینی رو عبادت نکرده، یه چیز مبهم رو عبادت، چون انسان تمایزم عمدتاً بر اساس رؤیته، بر اساس رؤیت محقق میشه، تا میگه من خدا رو عبادت میکنم فکر کرد که خوب مشه حضرت رو گرفته، گفت رأیتهو، دیدیش؟ چون میدونست که حضرت به رؤیت معتقد نیست و جزء کسانی هستن که نقد میکنن رؤیت رو، میگه اگر تو عبادت میکنی خدا رو، یعنی تمایز میدی اون رو از بقیه و اون رو منحصر میکنی در عبادت که من اون رو فقط عبادت میکنم، آیا اون رو دیدی که اینجور تمایز میدی و اظهار میکنی که اون رو عبادت میکنم؟ حضرت فرمودن قال بل لم ترقل عیون، چون او توقع داشت حضرت یا بگه آره یا بگه نه، اگر میگفت بله دیدمش خب این به اصطلاح خلاف مقنای حضرت میشد و ثابت میشد حرف اینا و تونسته بود با این کلام چکار بکنه، حرف خودشون رو که قابل رؤیته، اگر حضرت میفرمود نه پس میفرمود که پس اون جواب میداد که یه چیز مبهم و مجملی رو دارید شما عبادت، حضرت نه بله فرمود نه نه، بلکه چی فرمود؟ بل لم ترق العیون، بلا فاصله میزنه تو برجک این شخص، لم ترق العیون به مشاهدت الابصار، با چشم سر دیده نمیشه، لم ترق العیون از چشم ها به مشاهدت الابصار رو نمیبینن، ولیکن رأت کل قلوب به حقایق ایمان، یعنی اینجا یه قاعده الغا میکنه که تمایز و شناخت همیشه بر اساس حواس خمسه نیست، بلکه تمایز و شناخت بر اساس در حقیقت مدرکات انسانه و معلومات انسانه، که اون معلومات و مدرکات ممکنه چی باشه؟ با حقایق ایمان باشه، با چشم دل باشه، با شهود قلبی باشه، با شهود عقلی باشه، اینها همه چی هستش؟ معرفته و اینها تمایز ایجاد میکنه، وهم رو در حقیقت جلوشو میگیره، ولیکن بلکه لم تر القیوم به مشاهدت الابصار ولیکن رأت کل قلوب به حقایق ایمان لا یعرف بالقیاس، داره تقریبا تمام مبانی اینها رو چکار میکنه؟ دست گذاشته هست اون مبانی اینها، لا یعرف بالقیاس، یعنی اینجور نیستش که حضرت اتفاقی داره این بیان، اصلا دست گذاشته رو اعتقادات اینها که لا یعرف بالقیاس، خدا با قیاس شناخته نمیشه، تا گفتی به قیاس شناخته میشه چی ایجاد میشه؟ شباهت، چون حد وسط با چی بشه؟ در اینجا باید تکرار بشه دیگه. قیاس اگر میخواد باشه باید مقیس و مقیس و اینا یه شباهتی با هم که داشته باشن، درسته؟ باید یک بچه اشتراک بین اینها باشد تا قیاس محقق بشه. لا یعرف بالقیاس ولا یدرک بالحواس، نه با قیاس شناخته میشه درک میشه و نه شناخته و نه درک میشود با حواس خمسه‌ای که شما میشناسید. ولا یشبه بالناس، و هیچ شباهتی هم بینه که همون مضمون اون روایتی بود که دیروز خوندیم که لا یحیطون به علم، درسته؟ لا تدرک الابصار ولا یحیطون به علم ولا ليس كمثله شيء. هر سه تا آیه سه تا در حقیقت نفی داشت، اینجا هم همینجور. لا یعرف بالقیاس یعنی لا یحیطون به علم، لا تدرک بالحواس یعنی لا تدرک الابصار، ولا یشبه بالناس ليس كمثله شيء. لا یشبه بالناس، بعد می‌فرماید تا نفی و گفت بلا فاصله اثبات رو هم می‌فهمه که طرف نگه خب پس تو با نفی چجور شناختیه که فقط نفیه. می‌فرماید موصوفون بالآیات، با آیاتش شناخته می‌شود، آیات او رو نشان می‌دهند. موصوفون بالآیات، موصوفون بالآیات غیر از قیاسه ها، قیاس یه استقلالی این داشت یه استقلالی اون داشت، این دوتا استقلال یه بچه شبه داشتن با هم، یه بچه چی داشتن؟ نسبت داشتن. اما موصوفون به آیات یعنی آیه هیچی از خودش نداره غیر از اون که داره اون رو نشون میده. آیه است دیگه، نشان است. موصوفون به آیات معروفون به علامات، شناخته میشود پس توصیف میشود با آیات، شناخته میشود به علامات، علائم همه دارن اون رو نشون میدن، همه فلش ها به سمت اوست، همه فلش ها به سمت اوس و داره او رو نشون میده، هیچی خودش رو نشون. اگر کسی خود اون شی رو دید بدون اینکه عبور کنه از او، بدون اینکه اون جهت که داره او نشون میده رو ببینه، اون شی رو نشناخته. لذا اگر کسی شیی رو، لذا میفرم من عرف نفسه و عرف ربه، چون حقیقت معرفت نفس با این فلش که داره نشون میده که معرفت رب محقق میشه، درسته؟ با اینکه این آیه است و علامته، این حقیقتشه. اگر کسی اینو مستقل نشناخت معرفت نفس براش محقق نشده، و اگر کسی اینو درست شناخت حتما معرفت رب براش محقق شده، چون این بدون اون رابطه معنی نداره، بدون اون ارتباط معنی نداره. معروفون بالعلامات، لذا تو هر جای عالم که نگاه بکنی همه دارن او رو میشناسونن به ما، همه دارن او رو میشناسونن به ما، اما هیچ نه قیاس در کاره، نه چی در کاره، نه شباهت در کاره، هیچ از اینا در دارن میشناسونن او رو از طریق خودشون که علامتن، نشانن، نه از طریق این که شبیهن، از طریق این که نشانه هستن. مثل این که نفس انسان که حقیقت مجردیه، اما افعال انسان تعلق به ماده داره، اما افعال انسان دارن نفس انسان رو نشون میدن. مثال، یه مثال، نه تمثیل و شبیه، بلکه یه مثال. لا یجور و فی حکمه، این لا یجور و فی حکمه خیلی معنا زیبا بود، حتما حواستون باشه. لا یجور و فی حکمه یه موقع تو نگاه اولی ما نگاه میکنیم یعنی ظالم نیست در قضا و قدرش، در قضاوتش، نه، اینم یکی از مصادیقشه. لا یجور و فی حکمه با توجه به این که موصوفون بالآیات معروفون بالعلامات، یعنی اون چی که او در نظام قضا و قدر الهی محقق کرده در عالم و ایجاد کرده، همه بر یک اعتدال و حکمت استواره، هیچ اعوجاج و نقصی در خلقت نیست. لا یجور و فی حکمه یعنی هیچ در حقیقت عدم اعتدال و انحرافی در نظام خلقت نیست. حکم یعنی خلقت، حکم یعنی نظام امر الهی، نظام قضای الهی، نه حکم در اینجا به معنای چی؟ اون حکومتی که نسبت به اعمال انسان فقط میکنه، اونم یکی از مصادیقشه، اما اینجا داره تو نظام لایجور و فی حکمه تو نظام تکوین بیان میکنه. اون لایجور و فی حکمه در نظام تشریع نسبت به اوامر و نواهیه که کرده، اونجا هم لایجور و فی حکمه، اما این لایجور و حکمه به مناسبت حکم موضوع، به مناسبت حکم موضوع کدام معناست؟ لایجور و فی حکمه تکوینه، یعنی همه عالم با اون اعتدال و خلقت تام، الذی اعطا کل شیء خلقه، یا الذی احسن کل شیء خلقه، درسته؟ همه چیز بر نظام احسن است. ذالک الله، چقدر زیبا، اینا همه به اصطلاح تمام استدلال محض ها، یعنی لا یجور فی حکمه استدلاله. بعد میفرماید ذالک الله، این خداست. الله یعنی چی؟ یعنی اونی که مستجمع جمیع کمالاته و همه چیز مظهر اوست، ذالک الله، یعنی همه عالم که هیچ جوری در عالم نیست، هیچ انحراف و عدم اعتدالی نیست، از چی نشأت گرفته؟ ذالک الله، حکم اوست که در حقیقت که مستجمع جمیعه، ساری لا اله الا هو، غیر از او در حقیقت حقیقت دیگری در عالم نیست. لا اله الا هو که اینجا اون اندکا که در حقیقت کسرات رو در اینجا داره نشون میده، که حالا نکتش باشه که اینجا اون به گونه‌ای داره که ظهور محض توحیده. لا اله الا هو، لا اله الا هو از ذالک الله بالاتره، یعنی داره مرتبه مرتبه چیه؟ از فعل به صفت رسون و از فعل به ذات میرسونه، که از اونجایی که فرمود که لا یجور فی حکمه معروفون بالعلامات موصوفون بالآیات، اینا چی هستش؟ اینا تو نظام فعله، درسته؟ بعد میرسونه به ذالک الله که مستجمع جمعی کمالاته، بعد لا اله الا هو، لا اله الا هو که نه لا اله الا الله، لا اله الا هو که این هو در حقیقت مرتبه ذاته که در کسی که میخواد به اون مرتبه برسه باید فناء محض باید محقق شده باشه تا بتونه سیرش در از علامات رو شروع بکنه، جلو بره در معرفت با علامات، بعد در حقیقت به معرفت الله که مستجمع جمعی کمالاته به اون موتن دسترسی پیدا بکنن، شهود در شهود مرتبه قلبیش، تا در حقیقت در مرتبه فناء تام که دیگه هیچ انانیتی از باقی نمانده شاهد مرتبه و وجهی از لا اله الا هو باشد. شاهد مرتبه، منتها شاهد نه به معنای شاهد بودنی که با انانیت سازگاره، دقت میکنی که اونجا چی میشه؟ اونجا فناء محضه با همون سازگاری با اون مرتبه. حالا خرج رجل، معلوم میشه که آدم خلاصه به نخره عالمی بوده، هرچند از خوارج بوده، هم از صدر سوال و ساقه سوال، هم از نتیجه که آخر میفرماید و خرج رجل و هو یقول الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که کجا رسالت خودش رو قرار بده. روایت بعدی چون شبیه به اینه و نکته به اصطلاح اضافه نسبت به این روایت ندارم، بخونیم که میفرماید که ابی عبدالله علیه السلام جاء هبرون، هب همون عالمان یهود رو میگن که اینها سلطه بر بقیه داشتن، هبرون الی امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، فقال یا امیرالمؤمنین هل رأیت ربک حین عبدت؟ قال فقال ویلک ما کنت اعبد ربا لم ارى، چقدر قاطع، ما کنت اعبد ربا لم ارى، قال کیف رأیت؟ قال ویلک لا تدرکه العیون فی مشاهدة الابصار ولكن رأت القلوب به حقایق الایمان. حالا ان شاء الله جلسه بعد ان شاء الله اگر یادمون باشه یادآوری بکنید این حقایق ترتبی رؤیت ها که از رؤیت بصری است تا رؤیت های بالاتر که اینا در طول هم دیگه واقع میشن و نسبت دارن با هم دیگه و نازله هم دیگه هستن، پایین یا نسبت بالایی و بالا یا نسبت پایینی، اون قوی او هستش و اون در حقیقت مرتبه اعلای او هستن، چه نسبتی با هم میکنن، بعد معلوم میشه که این رؤیت ها با اون رؤیت های قلبی چه نسبتی، راه برای رؤیت از چه طریقیه. وقت اون جلسه ان شاء الله اگر شد میشه توضیح از روایات استفاده کرد و خدمت دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر ما هم رسیدیم آخرش بگیم که خلاص الله اعلم حیث یجعل رسالته، میفهمیم فهمیدیم، اما اگر دیدیم نه خیلی هم همچین مطلب بلندی نبود، معلوم میشه او بهتر از ما فهمیده، این خودش خیلی برای ما عیبه که اون خوارج باشه اینجور خلاصه به این نکته برسه ولی ما چی؟ ما خلاصه نرسیده باشیم به این. انشالله الله اعلم حیث یجعل رسالته.
نظامی که از اجتماع میوندان تشکیل میشه منزل از زهرا سلام باشه
نظام احسن، این چه جور نظام میشه؟ این نظام علاحده میشه مثلا علاوه بر نظام احسن؟
نه اینجوری نیست، نظام احسن
نظام احسن مورد نظام میشه؟
نه نظام احسن اونیست که باید هم توش حسنه مطلقه باشد هم حسنه مخلوطه باشد. این نظام احسن، یعنی این خدای تعالی اراده کرده که ما به اراده بتونیم در خط جلو بریم، این نظام احسن.
درسته، مثلا بگیم یه نظام احسن مقصدی داریم، ما نظام احسن های اسمیه.
نه شما نظام احسن رو هیچ موقع نیاد توی جزء نگاه کنه. اصلا کسی نظام احسن اگه بخواد تو جزء نگاه بکنه چی هستش؟ نظام احسن
نمیشه تو در
مثلا میمونه که شما یه کسی چشم من در بیاره اینجا بگه این خوبه یا بده، میگه این چشم تو نظام کل که معناش معلوم میشه. نظام احسن، نظام احسن یعنی کل نظام عالم که همه اینها با هم دیگه فرا ارتباط دارن و رابطه دارن، نه رابطه شو قطع کن، این رابطه میشه نظام احسن.
به شکلی تو اگر زمان نمیشه نخیر در تو، یعنی نظام احسن داریم بعد این
نه اون تا غیر از اون که الذی احسن کل شیء خلقه که اطلاق میشه بعد این خلقت هر چیزی بر حسن، در این که خلقت هر چیزی حسنه ارتباط همه اشیاء با هم دیگه تو نظام احسنه، یعنی اون ارتباط هم تو نظام احسنه، در این که الذی احسن کل شیء خلقه هر چیزی حسن خلق شده. لذا اگر یاد باشه تو سوره حمد ایشون فرمود تلازم بین خلق و حسن، هر جا خلق باشد حتما هست.
حالا تو خورده نظام ها نمیشه نظام احسن، به غیر از اون درسته، اون تو نظام کلی نظام احسن سر جاش محفوظ، تو خورده نظام ها نمیشه نظام احسن.
اگر خواستید این رو بیان بکنید، یعنی باید بگید که اون یه خورده نظامی نداری که احسن نیست، یه خورده نظامی احسن است.
بله،
یعنی اینجوری میخواید
نه تو دل همون نظام احسن،
بله دل نظام احسن باید بگید یکیش احسن نیست یکیش احسن است،
نباید بگیم
چون خلق با حسن همراه دیگه. دقت کردید؟ اگه دقت بکنید این جوابش در میاد.
خب
این لازمش اگه آدم اون برش خوشش بیاد بگه بله اون احسنه، بعد توجه نداره تلازمش به این است که بقیه چی هستن غیر احسن.
وقت نور که میگیم، وقت نورم یه جوری همون حسن دیگه، مثلا میگیم اجتماع نورانی مثلا.
خب اشکالی داره
منتظر یعنی...
خب چه اشکالی داره
دیگر رو میگیم ظلمانیه دیگه، اونایی که منتظر امام زمان نیستن.
این نظام احسنه که اصلا ظلمت و نور در کنار هم قرار دارن و این ظلمت در حقیقت اصل خلقتش حسنه، اصل در الله اگر ظلمت نبود نورم معنا نمیداد.
میدونی مثلا میگیم تزاهمی انگار نداره تو اونجا احسن
فرام نکنم، میگه من غیرت دارم که بخوام غیر از اون احسن بدونم. غیرتی